إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد دوم، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات متوسلان، گفتار 44، نجوای توسل جویندگان به معبود، یک، مفهوم وسیله در آموزه های دینی. در ادامه مباحث گذشته و در ارتباط با شرح و بررسی مناجات های 15 گانه امام سجاد علیه السلام، فرصت شرح و بررسی مناجات متوسلین فرا رسید. بسیاری از مفاهیمی که در این مناجات ذکر شده در سایر مناجات ها نیز به کار رفتند. مطلب جدیدی که در این مناجات طرح شده که یادی از آن در سایر مناجات ها نشده، مسئله وسیله و توسل است. بر این اساس لازم است قدری درباره این مطلب توضیح دهیم. در مورد معنای لغوی وسیله در لغت آمده است: الوسیلتو و هی ما یتقرب بهی الشیء. وسیله چیزی است که بدان انسان به چیزی دست می‌یابد. و نیز آمده است: الوسیلتو ما یتقرب بهی الالغیر. وسیله چیزی است که بدان می‌توان به چیز دیگری دست یافت. در ادبیات و عرف ما وسیله مرادف با سبب است، اما در ادبیات عرب یکی از مصادیق آن به شمار می‌آید. در متون دینی و مذهبی وسیله چیزی است که انسان با آن به خداوند تقرب پیدا می‌کند. کلمه وسیله آن هم با معنای عاملی که موجب تقرب به خداوند می‌شود، دو بار در قرآن به کار رفته است. در یک جا خداوند می‌فرماید:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا پروا کنید و برای نزدیکی به او وسیله بجویید و در راهش جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. در آیه دیگر خداوند می‌فرماید:
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
آنان یعنی جن و انس و ملائکه که مشرکان ایشان را به خدایی می‌خوانند، خود به سوی پروردگارشان وسیله‌ای می‌جویند تا بدانند که کدامشان به او نزدیک‌تر است و به بخشایش او امید دارند و از عذابش می‌ترسند، زیرا که عذاب پروردگارت در خور بیم و پرهیز است. اگر ما وسیله را به معنای تمام، آنچه موجب تقرب به خداوند می شود در نظر بگیریم، همه اعمال خیر که قربتاً الله انجام می پذیرند وسیله و مقدمه تقرب به خداوند به شمار می آیند. با این تعریف عام از وسیله و توسل، همه بندگان مؤمن و شایسته خداوند که در طول زندگیشان کاری جز برای تقرب به خداوند انجام نمی دهند، تمام رفتار و کارهای آنها عبادت و وسایل تقرب به خداوند به شمار می آیند. البته خداوند ابزارهای بدنی، فکری و روحی و نفسانی انجام اعمال خیر را در اختیار انسان قرار می‌دهد تا او بتواند وسیله تقرب به خداوند را فراهم آورد. اگر انسان زبان نداشته باشد که با آن ذکر بگوید، یا چشم نداشته باشد که با آن قرآن بخواند، و نیز دست و پا نداشته باشد که برای انجام عبادت از آنها استفاده کند، کاری از او ساخته نیست. همچنین اگر ابزارهای علمی و معرفتی در اختیارش نباشد و از راه عقل یا شرع راه صحیح را نشناسد، راه به جایی نمی برد. اگر دارای اعضا و جوارح سالمی باشد و معرفت و شناخت لازم به عبادات و راه بندگی خدا داشته باشد، اما اراده، همت و آمادگی روحی برای اقدام نداشته باشد، در صدد انجام اعمال قربا بر نمی آید. پس هیچ کار خیری که وسیله تقرب به خداست بدون توفیق و لطف او تحقق نمی یابد. مقام وساطت و شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام. مهمترین و ارزشمندترین وسایط و وسایل تقرب به خداوند انبیا و اولیای خدا هستند و بالاتر از همه وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که تمام انسانها در هر مرتبه‌ای به او نیازمندند. البته شناخت و معرفت ما به پایه‌ای نمی‌رسد که درک کنیم ما چه نیازی به آن حضرت داریم و ایشان چه نقشی در حیات و سعادت ما دارد، چون که معرفت به آن حضرت دارای مراتب گوناگونی است و افراد انگشت شماری چون سلمان و ابوذر از عالی‌ترین مرتبه معرفت به ایشان بهره‌مند هستند و گزافه نیست که بگوییم معرفت ما به مراتب کمال آن حضرت در حد قطره‌ای از دریا است. از جمله برکات و ثمرات وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر امت اسلام این است که اگر کسی با ایمان از دنیا برود و بتواند تا لحظه مرگ ایمانش را حفظ کند، در صورتی که گناهانی از او باقی مانده و بخشیده نشده باشند، در قیامت با شفاعت آن حضرت آمرزیده می شوند. با شفاعت ایشان در روز قیامت همه مؤمنان وارد بهشت می شوند و اگر کسی اعمالی نداشته باشد که او را مستحق رحمت الهی و بهشت گرداند، به شرط آنکه ایمانش محفوظ باشد، مشمول لطف و عنایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شود و از جهنم نجات پیدا می کند. خداوند با رحمت بی‌نهایت خود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عالی ترین مقامات را عطا کرد و از جمله او را مظهر تمام و کمال رحمتش قرار داد و مقام شفاعت را به او ارزانی داشت. مقام شفاعت یکی از ثمرات وجود آن حضرت است و خیلی بیشماری از مؤمنان و موحدان از شفاعت ایشان بهره مند می شوند. خداوند درباره مقام شفاعت آن حضرت می فرماید:
ولسوف يعطيك ربك فترضى.
و به زودی پروردگارت به تو بخششی خواهد کرد که خوشنود شوی. در برخی از روایات تصریح شده که آیه شریفه ناظر به بخشش مقام شفاعت به آن حضرت است. در روایتی محمد ابن حنفیه از حضرت علی علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اشفع لامتی حتی ینادی ربی رضیت یا محمد فاقول رب رضیت. آنقدر برای امتم شفاعت می کنم تا خداوند بفرماید یا محمد آیا راضی شدی؟ می گویم خداوندا راضی شدم. سپس حضرت علی علیه السلام خطاب به اهل عراق می فرمایند: شما مردم عراق می گویید که امید بخشترین آیه در قرآن آیه
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله.
بگو ای بندگان من که برخیشتن زیاد روی کرده اید، در گناهان از حد گذشته اید و به خود ستم کرده اید، از بخشایش خدا نومید مباشید است. ولیکن ما اهل بیت میگوییم که امید بخشترین آیه در قرآن آیه ولسوف یعطی که ربک فترضا است که شفاعت بر امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آن قرار داده شده است. بنگرید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه مقام و منزلتی نزد خدا دارد و تحصیل رضایت او و خوشنودیش برای خداوند چقدر مهم است که او به واسطه آن حضرت آنقدر از کسانی که استحقاق بخشیده شدن را ندارند می بخشد تا او راضی شود. طبیعی است که همه مؤمنان مورد عنایت آن مظهر رحمت الهی قرار می گیرند و خداوند از مجرای شفاعت آن حضرت بندگانش را مشمول لطف و مغفرت خود قرار می دهد. خداوند عبادات، خدمت به خلق و جهاد فی سبیل الله را وسایل قرب به خیش و بهره‌مندی از ثواب و پاداش الهی قرار داده است. آنگاه اگر کسی در حد کافی از آن وسایل توشه بر نگرفت و مستحق بخشش الهی نبود، خداوند وسیله شفاعت پیامبر را در اختیارش قرار داده تا از آن طریق مشمول بخشش الهی قرار گیرد و وارد بهشت شود. همه این وسایل و راه‌ها برای نجات انسان‌ها و بهره‌مندی آنها از رحمت الهی قرار داده شدند. بر این اساس چیزی جز رحمت الهی موجب تقرب ما به خدا و نیل به رضوان الهی و بهره‌مندی از نعمت‌های بهشتی نخواهد شد. آن رحمت گاهی از راه اعمال قربا و عبادی و گاهی از طریق شفاعت رسول خدا و اهل بیت آن حضرت علیهم السلام در اختیار ما قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه ما دو راه برای تقرب به خداوند داریم، یکی جلب رحمت الهی از طریق عبادت و بندگیش و دیگری از طریق انجام دادن کارهایی که استحقاق شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا کنیم، به این معنا که ما هر چه داریم از رسول خداست و برنامه‌های عبادی و اعمال قربانیز به توفیل وجود آن حضرت در اختیار ما قرار گرفته است. امام سجاد علیه السلام در تلیعه مناجات متوسلین می فرمایند: الهی لیس لی وسیلتون الیک الا عواطف رعفتک و لا لی زریعتون الیک الا عوارف رحمتک و شفاعت نبی که نبی رحمه و منقذ الامت من القمه فاجعلهما لی سببا الى نیل غفرانک و سیر همالی وصلتن الى الفوز برزوانک. خدایا مرا به سوی تو وسیلهی جز جاذبه های مهربانیت نیست و دستاویزی جز عطایای رحمت و شفاعت پیامبر رحمتت که نگهدار امت از رنج و گرفتاری دو عالم است ندارم. پس تو این دو را برای من وسیله آمرزش و سبب وصول به مقام سعادت و بهشت رضوانت قرار ده. فقر ذاتی انسان و نیاز همیشگی او به خداوند. ما از خود چیزی نداریم و هر چه داریم از خداست. نعمت‌های مادی نظیر آن چه در بدن ما قرار داده شده، نعمت تفکر، نعمت‌های معنوی و به خصوص نعمت هدایت را خداوند به تدریج به ما عنایت کرده است. از این رو ما هر آن چه بدان نیاز داریم، چه نعمت‌های دنیوی و چه نیازهای اخروی و معنوی را باید از خداوند درخواست کنیم. هیچ کس نیست که بتواند از نیازهایش صرف نظر کند. اگر انسان نیاز و لذت مربوط به آن را درک کند، خواهان آن است. اما اگر نتواند آن را درک کند، در این صورت انگیزه‌ای برای تأمین آن نخواهد داشت. همچنین انسان نمیتواند از ناراحتی‌ها و درد و رنج‌ها گریزان نباشد. از این رو وقتی ناراحتی یا بیماری برایش پیش می‌آید، در صدد رفع آن برمی‌آید. برخی خیال می‌کنند می‌توانند در برابر هر سختی، گرفتاری و بیماری صبر کنند. یکی از بزرگان و علمای اخلاق که از شاگردان مرحوم میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه بود و صبح‌های جمعه در مدرسه حجتیه درس اخلاق می‌گفت، فرمود: بر اثر ناراحتی و زخم معده گاهی شکمم درد می‌گرفت. نیمه شبی شکمم درد گرفت و پیش خود گفتم امشب درد شکم را تحمل می کنم و اگر خدا صلاح بداند آن درد را برطرف می کند و مرا شفا می دهد. مدتی گذشت، درد شکمم شدیدتر شد و نتوانستم آن را تحمل کنم و گفتم خدایا مرا از این درد نجات بده. به مرور درد شدیدتر شد و من شروع کردم به التماس کردن و تضرع به درگاه خداوند و از او خواستم که به من رحم کند. همچنان درد شدیدتر می شد و من به اولیای خدا و ائمه اطهار توسل جستم. دعا خواندم و خدا را قسم دادم که مرا نجات دهد، اما دردم شدیدتر شد و طاقتم را از دست دادم و گفتم آیا کسی نیست که مرا از این درد نجات بدهد؟ با گفتن این جمله دردم برطرف شد. آنگاه فهمیدم که خدا می‌خواست به من بفهماند که چقدر کم طاقت و کم تحمل هستم. هر کسی از ضعف خودش آگاه است و به تجربه دریافته است که بر مشکلاتی چون بیماری، گرسنگی، تشنگی و مهمتر از همه داغ عزیزان نمی‌تواند صبر کند. انسان با لطف و عنایت الهی برخی از مشکلات را از سر می‌گذراند و بر برخی از مصیبت‌ها و ناراحتی‌ها صبر می‌کند. هرگز آسانی تحمل و صبر ما به مقام صبر و تحمل انبیا و اولیا نمی رسد و از درک معرفت متعالی و منزلت آنان در پیشگاه خداوند نیز عاجزیم. منزلتی که باعث شد خاک قبر آن بزرگواران پس از 1400 سال بیماری های لاعلاج را شفا دهد. یا چنان که گفتیم خداوند منزلتی به رسولش بخشیده و چنان ایشان را مشمول لطف و عنایتش ساخته که آمرزش میلیون ها مؤمن و مسلمان در گرو رضایت و خوشنودی آن حضرت قرار داده شده است. بایسته است که ما خاضعانه و با ارادت خالصانه در خانه آن حضرت برویم و اگر فرصتی برای توسل به ایشان دست داد و خود را در جهت نسیم‌های رحمت آن حضرت قرار دادیم و مشمول لطف و عنایت ایشان قرار گرفتیم، قدر این فرصت طلایی و ارزشمند را بدانیم. در حدیث قدسی می‌خوانیم که خداوند به حضرت داوود می‌فرماید: یا داوود فرق لی بیتن از کنه، ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فترسدوا لها. ای داوود برای من خانه‌ای خالی کن تا در آن جای گیرم. همانا برای خدا در روزگارتان نسیم‌هایی است، هان در کمین آنها درآیید و آنها را به چنگ آورید. یکی از مواردی که انسان در مسیر رحمت الهی قرار می‌گیرد آن است که بدون میل و علاقه و تصمیمی و با اصرار رفیقش به مجلس سیدالشهدا علیه السلام وارد می‌شود و تحت تأثیر فضای معنوی آن مجلس قرار می‌گیرد. آلودگی و پلشتی‌های دل او زدوده می‌شود و دلش نورانی و آکنده از معنویت می‌گردد. مهمتر آن که کوتاهی‌ها و گناهانی از انسان سر زده که او را مستحق عذاب و کیفر ساختند و حق بخشش را از او سلب گرداندند. اما وجود ایمان در آن انسان گناهکار او را لایق بهره‌مند شدن از شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ساخته است. برای انسان بسیار ارزشمند و شادی بخش است که بتواند تا لحظه مرگ ایمانش را حفظ کند و تحت تأثیر شبهات قرار نگیرد، یا آنکه چندان گناه نکند که قلبش کاملا سیاه شود و ایمان از دلش خارج گردد و در نتیجه لیاقت برخوردار شدن از شفاعت در قیامت را در خود حفظ کند. بی تردید انسان با خطر لغزش و انحراف مواجه است و ممکن است ایمانش را از دست بدهد. از این رو پیوسته باید خائف و ترسان باشد و از سوی دیگر امیدوار که نسیم رحمت الهی وزیدن گیرد و او را در معرض هدایت و بهره‌مندی از شفاعت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام قرار دهد. چنان که گفتیم کسانی که از گناهان کبیره خودداری می کنند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزند مشمول مغفرت قرار می گیرند و حتی در عالم برزخ نیز کیفر و عذابی متوجه آنان نمی شود. اما کسانی که مرتکب گناهان کبیره شدند یا بر گناهان صغیره اصرار ورزیدند و از آن گناهان توبه نکرده اند، در صورتی که با ایمان از دنیا بروند در عالم برزخ کیفر و عذاب می بینند، اما در عالم قیامت مشمول شفاعت قرار می گیرند. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. شفاعتم را برای امتم که مرتکب گناهان کبیره شده اند اندوختم. تأمین سعادت انسان در پرتو رأفت و رحمت الهی. در پایان بحث نگاهی دوباره به بخش نخست مناجات متوسلین می افکنیم. مفهوم عواطف در جمله اول امیال و جاذبه هاست. گرچه ما عاطفه را که جمع آن عواطف است به معنای حالتی روانی به کار می‌بریم و نگاه روانشناختی به آن داریم، اما منظور از آن در سخن امام سجاد علیه السلام حالت روانشناختی نیست، بلکه میل و جاذبه است. و منظور از عواطف و رأفتک جاذبه ها و میل رأفت خدا به سوی بندگان است. اطلاق عاطفه بر حالت خاص روانی نیز از آن جهت است که عاطفه انسان نسبت به شخص دیگر میل انسان در خدمت و توجه به او را برمی انگیزاند. منظور از عوارف که جمع عارف است، عطایا و آثار رحمت الهی است. حضرت پس از آن که می فرمایند ما تنها دو وسیله برای توسل و تقرب به خداوند داریم که عبارتند از جاذبه های مهربانی خدا و شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از خداوند می خواهند که آنها را وسیله آمرزش و سبب دستیابی به سعادت و رضوانش قرار دهد. شاید در ذکر آن دو وسیله و بیان اینکه ما به جز آن دو وسیله‌ای برای تقرب به خدا نداریم و درخواست اینکه خداوند آن دو را سبب نیل به آمرزش و رضوانش قرار دهد، عنایتی وجود دارد و آن اینکه حتما با تحقق آن دو وسیله سعادت انسان تضمین می شود. باید مهر و رحمت الهی متوجه انسان شود تا انسان مشمول شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گردد. در صورتی انسان از شفاعت برخوردار می شود که استعداد و ظرفیت برخورداری از آن را در خود فراهم آورد و در حفظش نیز بکوشد و این ظرفیت و استعداد بدون عواطف رأفت و رحمت الهی حاصل نمی شود. پس اول باید چتر رحمت الهی بر سر انسان سایه افکند تا لیاقت بهره‌مندی از شفاعت در انسان پدید آید. آنگاه انسان با شفاعت به ساحل نجات و سعادت دست می‌یابد. البته شفاعت پرتوی از رحمت الهی است و به آن بازگشت دارد.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغى عنک حولا.